أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فضل بس در مورد ملاقی با احد المشتبهین بود. عرض کردم برای این کتاب آخر مثال اشتباه نشه، فرض کنید یک آنیه قرمزی داریم در طرف دست راست قرار گرفته، یک آنیه سبزی هم داریم در طرف دست چپ، و علمنا به این که یکی از این دو متنجسه. یقین داریم که از این دو آنیه یکی متنجسه. حالا اگر آمد عبای ما، لباس ما برخورد کرد به آنیه قرمز که در طرف راسته، آیا این ملاقات موجب برای نجاست می شود یا اینکه خیر؟ پس این گفتیم سه صورت در مسئله هست. صورت اول این بود که اولا ما علم اجمالی پیدا کنیم به نجاست یکی از دو انا، بعد از علم اجمالی علم پیدا کردیم که لباس ما ملاقات کرد با آنیهی که در طرف راسته و آنیه قرمز. مثلا این صورت اول بود. در این صورت گفتیم که بعد به دو دلیل، بعضی گفتن که این لباس ملاقی هم نجسه. دلیل اولش این بود که الان علم اجمالی ما مبدل شد به علم اجمالی به نجاست اناء قرمز و ملاقی او، یا نجاست اناء سبز. یعنی با حصول ملاقات گویی یک طرف علم اجمالی دو چیز شد و یک طرف علم اجمالی یک چیز شد. درست؟ پس برابر این، همونطوری که اگر فرض کنیم در یک طرف علم اجمالی دو آنیه قرار گرفت، آنیه قرمز مبدل شد به دو ظرف، بعد یک طرف دیگر آنیه سبز بود، بعد علمنا به این که یکی از آنیه سبز و قرمز نجسه، مسلماً اجتناب از اون دو آنیهی که قرمز بود و اول یکی بود و مبدل به دو تا شد، اجتناب از اینها هر واجبه. فرق حکم ملاقی با آنیه قرمز هم حکم این است که آنیه قرمز مبدل شده باشه به دو آنا، به دو ظرف. همونطوری که در این فرض تبدل به یک به دو ظرف احتیاط واجبه، با ملاقی و ملاقات هم یک طرفن، طرف دیگر هم آنیه سبز، همون علم اجمالی موجوده و احتیاط واجبه. درست؟ این تقریبی بود که روز گذشته گذشت و جواب دادیم که خیر، این فرمایش مبتنی بر سرایت، نه بر سببیت و مسببیت. اگر کسی قائل بشود که بازگشت ملاقات به سرایت بعض از اجزای ملاقات به ملاقی است، و بگیم بازگشت ملاقی اناء قرمز با خود قرمز به منظری دو اناء شدند، این دون حرف درسته. اما گفتیم این مبنا از نظر روایات باطله، زیرا نفس ملاقات ایجاد حدث و نجاست جدید میکنه، نه اینکه به منظری سرایت و تعدد متعدد شدن یک اناء به دو ظرف باشه. خیر، بلکه از نظر شرع همون طوری که طهارت مبنای بر سرایت نیست، بلکه طهارت حکم جدیدی است که با ملاقات نجس در آب کر حاصل می شود، همینطور نجاست هم با ملاقات سو به ظرف نجس متنجس میشه. نه اینکه علت نجاست متعدد شدن ظرف نجسه، خیر، نجس نجس یک چیزه، ملاقات هم به ما هو و هو سبب برای تنجس ملاقی میشه. اگر سبب شد، بنابراین میگیم شک داریم که آیا این ثوب ما با نجس ملاقات کرده اگر قرمز نجس باشه، و یا با نجس ملاقات نکرده اگر قرمز نجس نباشه. چون شک در نجاست ثوب داریم، میتوانیم هم استصحاب در طهارت ثوب جاری کنیم و هم قاعده طهارت. پس دلیل اول ناتمام، عمدتاً دلیل دومی بود که اقامه شد. باشه، منافات ما میگیم که طهارت و نجاست نفس ملاقات این امر واقعی را ایجاد میکنه، برای او به عرض کنم سببیت و مسببیت باشه. بعد قول سرایت با مبنای ما یه مقداری منافاتره، اما این با اون منافاتی هم نداره. خب فضلا دقت کنید، فرض دلیل دوم اشخاصی که قائل شده اند ملاقی با اناء قرمز متنجسه، این است که میگویند یک علم جدیدی با ملاقات حادث شد. اول فضلا علم ما دو طرف داشت، علم داشتیم به نجاست اناء سبز یا اناء قرمز، این یک علم. بعد از ملاقات علم پیدا کردیم به نجاست یا اناء سبز و یا این لباسی که ملاقات کرده با اناء قرمز. این علم اجمالی دوم چه اقتضا میکنه؟ همون طوری که علم اجمالی اول مقتضی وجوب احتیاط از دو طرف شد، علم اجمالی دومی هم که حادث شده به وسیله ملاقات، این علم اجمالی هم دو طرف داره، یک طرفش اناء سبز، یک طرفش هم لباس ملاقی با اناء قرمز. این علم هم نیز منجز تکلیف و طبق این تنجیز احتیاط از لباس ملاقی با اناء قرمز واجب میشه. روشن آقایون؟ این هم برهان دوم این آقایون. قبل از اینکه به جواب وارد بشیم، فضلا یک مقدمه را عرض کنم به عنوان اصل موضوعی، این را یادداشت بفرمایید و بپذیرید. اون مقدمه این است که میگوین المتنجز لا یتنجز و ثانیان، چیزی که منجز شده با علم اجمالی بار دیگر هم با علم دیگر تنجیز نمیشه. یعنی چه؟ یعنی اگر فرض کردیم ما که یه شیء نجس شد، خب علم یقینی هم داریم به این که این شیء نجسه، خب با دیگرم اگر علم پیدا کردیم به نجاست، دیگه این علم دوم بلا اثره، زیرا که قبلا به برکت همون علم اول، خواه علم تفسیری و خواه علم اجمالی، نجاست منجد شد و وجوب اجتناب عن النجس ثابت شد، دیگه علم دوم تنجیز دومی برای ما نمیاره. روشدان این یه مقدمه. مقدمه دوم هم در نظرتون باشه. مقدمه دوم این است که ما اگر یادتون باشه در اصول خونده ایم که گاهی علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر منحل میشه. یادتون هست؟ مثلا میگیم که ما ابتداءً به عنوان یک مسلمان یقین داریم که مسلماً عده زیادی از تکالیف وجوب و حرمت به ما توجه شده و ما علم اجمالی به تعداد زیادی واجبات و محرمات داریم. بله، این علم اجمالی اقتضای چی داره فضلا؟ این علم اجمالی اقتضای قهرن احتیاط در همه اطراف داره. به مقتضای این علم اجمالی باید از هر محتمل الخرمه ای اجتناب کنیم و هر محتمل الوجوبی را هم اتیان کنیم، چون این علم منجزه. اما بعد میگویند که آقا ما در مجموعه این همه روایاتی که شیخ خور قدس الله نفسه در وسائل جمع آوری کرده، یقین داریم در بین این همه روایات عده‌ای از واجبات و عده‌ای از محرمات تفصیلاً ذکر شده. احتمال میدیم که اون واجبات و محرمات علم اجمالی اول در ضمن همین واجبات و محرمات دومی باشه. درست آقایون؟ پس ما یک علم اجمالی ثانی هم برای ما حاصل شد، اما میگیم این علم اجمالی ثانی منجزه. وقتی منجز بود، اون علم اجمالی کبیر و اول به برکت این علم اجمالی دوم منحل میشه. پس یادمون نره، ممکن است که گاهی از اوقات تنجید یک علمی موجب انحلال علم دیگر بشه. اگر احتمال داریم که این تکلیف دوم منجز ما منطبق بر تنجید اول بود، دیگه میگیم در این صورت انحلال علم اجمالی اول ثابت میشه. نمیدونید دقت کردید از منه؟ خب حالا که این دو مقدمه روشن شد، به ما نحنفی، در ما نحنفی گفتیم که ما اول یقین داشتیم به این که یکی از این دو آنیه نجس، آنیه قرمز طرف دست راست و آنیه سبز طرف دست چپ. بعد که صوب ما ملاقات کرد با آنیه قرمز، شما فرمودید یک علم اجمالی جدیدی حادث شد و آن این که یا لباس من نجسه یا آنیه سبز نجسه. درست آقایون؟ خب شما میگیم که آیا اجتناب از آنیه سبز قبلن منجز شد؟ نه؟ بله؟ بله دیگه، به علم اجمالی اول که فرض کردیم که ملاقات بعد از علم اجمالی ها، یادتون نره، اول ما علم پیدا کردیم به نجاست یا آنیه سبز یا قرمز. پس طبق اون علم اجمالی وجوب اجتناب از هر دو آنیه منجز شد یا نه؟ منجز شد. دو مرتبه علم پیدا کردیم با ملاقات، یقین کردیم که یا همون آنیه سب نجسه و یا لباس ما. میگیم خب این علم اجمالی دوم دیگه نسبت به آنیه سب منجز نیست، درستون؟ چرا؟ چون آنیه سب قبلا متنجز شده بود، بل متنجز و لا یتنجز ثانیاً. پس آنیه سبز قبلا منجز شده بود و وجوب اجتناب از او ثابت بود، حالا که ثابت بود دیگه دو مرتبه معنا ندارد که باز بگیم این علم اجمالی دوم هم منجزه. یعنی علم اجمالی دوم منحل می شود به برکت علم اجمالی اول. روشنه؟ خب حالا که روشن شد، پس بنابراین شما فرمودید دومین دلیل بر وجوب احتیاط آن است که این علم اجمالی دوم ما گفتید موجب برای لزوم اجتناب از طرفین میشه، یک طرف آنیه سبز، یک طرف آنیه لباس ما. عرض میکنیم خیر، آقا آنیه سبز از قبل منجز شد و دیگه دو مرتبه علم اجمالی ما اثری در تنجیز نسبت به آنیه سبز نداره. چون نداره فقط باقی میمونه یک طرف و آن لباس ماست. یعنی علم اجمالی دوم ما منحل می شود به علم اجمالی اول، زیرا این علم اجمالی دوم ما یک طرفش که بلا اثره، کدام طرف؟ آنه سر من طرف منجد بلا اثره. پس ما می توانیم اصل را جاری کنیم در این طرف لباس ما و بگیم آقا شک داریم لباس ما متنجس شده یا متنجس نشده و به مقتضای این حکم کنیم به چی آقایون؟ به طهارت لباس. پس این دو برهان، یعنی هم برهان اول که مبتنی بر سرایت بود باطل جه، و هم برهان دوم که فرمودید علم اجمالی جدیدی به وسیله ملاقات حاصل میشه و اون علم اجمالی به نجاست یا اناء سر و یا لباس، گفتیم این علم اجمالی دوم منحل میشه برای اینکه المتنجز لا یتنجز و ثانیه. روشنه؟ مرحوم آقای حکیم در اینجا می‌فرمایند که باز این نزاع مبنایی بود که شب پنجشنبه بسیاری تنبلی کردن نیامدن. اونجا توضیح مفصلی در شب پنجشنبه راجع به همین جهت دادن. ببینید آقایون، یک اشاره قبلا کرده بودم، فقط یه توضیح دیگری میدم که در ذهن شریفتون باشه. همه متفقن که علم اجمالی مثل این، باز به عنوان یک پرانتزی باز کنی یه جمله معترضی، همه متفقن که علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیفه. چون قبلا گفتیم تنجیز یعنی چه؟ گفتیم تنجیز معنیش این که دیگه عذر از عب در مخالفت برداشته میشه. خب همونطوری که اگر جناب عالی یقین داشتی این آب معین نجسه، حرمت این آب بر شما منجز میشه، یعنی دیگه عذری در نوشیدن این آب شما نداری. علم اجمالی هم همینطوره. علم اجمالی هم منجزه، یعنی عذر مخالفت را بر می داره. درست آقایون؟ پس این مقدار همه متفقه روش آقایون که علم اجمالی معلوم خودش را بر مکلف منجز می کنه، یعنی دیگه عذر مخالفت را بر می داره. منتها اگر یک آنیه بوده یقین به نجاست داشتیم، خیلی خوب، دیگه اینجا خوردن این یک آنیه مخالفت با حکم الهی است و مستحق عقابی. دو آنیه هم اگر بود در کار که یکیش نجس بود، اونجا هم باز حرمت خوردن نجس و وجوب اجتناب از نجس منجز شد بر ما. حالا که منجز شده با چکا که یکی را اگر بخوریم، خب احتمالیم که مخالفت با تکلیف چی کرده باشیم آقایان؟ مخالفت با تکلیف منجز کرده باشیم. تا محال احتمال عقاب هست و عقل میگه اجتناب از احتمال عقاب واجبه. درسته؟ خب پس این مقدار رو همه ما قبول داریم. منتها در اینجا فضلا دو مبناست. یک مبنا اینه که وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی به خاطر تساقط اصول نافیه است. یک مبنا دیگر این که نخیر، آقا خود علم اجمالی به نفسهی علت تامه وجوب موافقت قطعیه هست. این دو مبنا خیلی مهمه، اثر بخشی در مسئله. ما یه توضیحی بدم براتون. ببینید، ما وقتی که یقین داریم یکی از دو آنیه نجسه، میرزای نانی اینه میگه، میرزای نانی میگه وقتی یقین داریم یکی از دو آنیه نجسه، هر کدام به تنهایی که دست بگذاریم یقین به نجاستش داریم یا نداریم آقایان؟ نداریم. پس چون یقین به نجاستش به خصوص نداریم، این علم اجمالی ما مقرون به جهل میشه. چون مقرون به جهل میشه، اصلا موضوعش جهل به واقعه. اصول نافیه مثل اصل براءت، اصالت الحلیه، موضوعش جهله. بنابراین هر یک از دو طرف جهل به نجاستش هست یا نه آقایان؟ بله، هر یک از دو طرف به نفسهی جهل به نجاستش هست. آینانی میگه پس بنابراین هر یک از دو طرف موضوع اصل هم هست. درسته که علم اجمالی اصل تکلیف را منجز میکنه، ولی هر کدام از این دو طرف چون یقین که ما نداریم نجس باشه، هر یک از این دو طرف چون جهل به نجاسته، پس موضوع اصل نافی هست. درست آقایون؟ منتها یکی رو به خصوص جاری کنیم دون دیگری چی لازم میاد آقایون؟ تجیه نامی. هر دو رو جاری کنیم، آقای ناینی میگی ما اگر در هر دو جاری کردیم چون یقین داریم به نجاست یکی، لا محال این دو اصل به تعارض چی میشوند؟ تساقط میکنند. پس آقای ناینی میگه، دقت کردید، آقای ناینی میگه سر این که در اطراف علم اجمالی موافقت قطعی واجبه، این از خاصیت خود علم اجمالیه. چون کنار علم اجمالی جهلم هست، بلکه وجوب موافقت قطعیه به خاطر چی آیون؟ تعارض اصوله. من ببینید چی میگن، یعنی اصل نافی تکلیف در یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجه، در هر دو جاری بشه خب یقین داریم دروغی یکیش دیگه، برابر این به تعارض تساقط میکنن، حالا ما مؤمن دیگه نداریم. درست آقایون؟ پس ما وقتی یقین داریم یکی از دعانی حساب یا قرمز خمر مثلا بخواییم بخوریم، یکی را اصل نافی جاری کنیم بگیم اصالت الهلیه دون دیگری ترجیح بلا مرجهه، در هر دو جاری کنیم خب یقین داریم که با مخالفت حکم واقعی کردیم، مخالفت قطعیه کردیم، پس بنابراین از این جهت جائز نیست. لذا آقای میرزا میگه، میگه علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است، حرمت مخالفت قطعیه علت تامه، ولی نسبت به وجوب موافقت قطعیه سر وجوب موافقت چی شد آقایان؟ تعارض اصل نافی، چون اصول نافی متعارضن متساقطن، لذاست که مؤمن ما نداریم، هر کدامی میخوام دست بگذاریم روش باید یک مؤمنی از عقاب باشه، مؤمن از عقاب نداریم. روشنه؟ خب این یک مبناست. حالا بعد استاد خویی هم شاید توضیح داده، مراجعه کنیم به تقریراتی هم که همین بحث ما هست. استاد خویی میگه خب گاهی از اوقات اجتزاء در مقابل امتثال، شنیدی؟ یعنی گاهی از اوقات شارع مقدس یک ناقصی را عوض از کامل میپذیره، این میگن اجتزاء در مقابل در مقام امتثال. مثل که جناب عالی بعد از اینکه وارد رکوع شدی یقین کردی که قل هو الله رو نخوندی، سوره رو نخوندی، بعد از نماز واجب عاده بکنی یا نه آقایان؟ بله، با اینکه مسلما سوره جزء نماز بود، بله، شما یک مرکبی رو بدون جزء آوردی و المرکب ینتفی بانتفاء جزءه، اما شارع مقدس همین ناقص را قبول کرده، این میگن اجتزاء در مقام امتثال. روشنه؟ استاد خوبی در تشریح فرمایش میرزای ناینی میگه خب شارع مانعی نداره که شارع ما تکلیف به وسیله علم اجمالی منجز شد، اما مانعی نداره که در مقام امتثال شارب به یک طرف اتفاق کنه، بگه آ یک طرف رو که شما احتیاط کردی کافیه، اون طرف دیگرش را میار. و او در کجایه؟ در جاییست که اگر فقط اصل نافی در یک طرف جاری بشه، در طرف دیگر اصل نافی جاری نشه. اگر اصل نافی در یک طرف جاری شد شارب میگه قبوله، این همین یک طرف تو، اون طرف دیگری که اصل نافی نداره ما این از تو به جای واقع پذیرا میشیم. معلوم شد چه بگم؟ درسته؟ این نکته خیلی جالبه که توجه کنید. حالا در ما نحنفی آقای میرزای نانی اینه میگه، میگه نه اینکه اول ما یقین داشتیم یکی از این دو آنیه ها نجسه، یا آنیه قرمز یا آنیه سبز نجسه، اینجا هیچ کدام از این دوتا مؤمن داشتیم یا نداشتیم آقایان؟ بله؟ مؤمن نداشتیم، چون اصل طهارت در این با اصل طهارت در او یک طرف جاری بشه ترجیح ولا مرجعه، هر دو طرف جاری بشه تعارض است و تساقطه. درست؟ اما اگر فرض کردیم به یک علتی اصل طهارت در یک طرف جاری نشود، فقط اشاره میگه خیلی خوب قبوله دیگه، حالا اینجا معارض در کار نیست. مثلا چطوری؟ فرض کنید که اگر که این دو آنیه ما آنیه صرف قبلا نجس بوده، قبلا نجس بوده، حالا هم یک قطره بولی افتاد، نمیدونیم تو اون افتاده یا تو این افتاده، میگه این علم اجمالی دوم ما اثری نداره. چرا؟ چون یک طرف هاناخا احتیاط درش واجب بود. پس این علم اجمالی ما دیگه اثری نداره، چون یک طرفش بر ما لازم احتیاط بود. کن شارع میگه این علم اجمالی تو تنجیز آور نیست و ما به همون احتیاط یک طرف اکتفا میکنیم. درست شد؟ یا مثلا یک آنی الان هر دو طاهر بودن، اما یک آنی قبلا نجاست داشته، به حال یک قطعه بولی هم اتفاق افتاده، در یک طرف استصحاب نجاست جاری میشه، اما این طرف دیگر استصحاب نجاست جاری نمیشه. اینجا میگه خیلی خوب، اون طرف چون استصحاب نجاست داره پس به همون طرف اکتفا میکنیم و همون علم این طرف دیگر رو اصل معمل کشیه از آرت و طهاره هست جاری میکنیم. درست شد؟ این میگه که یک نوع اجتزاء در مقام امتصاله و شارع مقدس اکتفا میکنه از واقع به یکی از دو طرف، یکی از دو طرف را به منزله واقع قرار میده و اون کجاست؟ اونجایی که یک طرف اصل نافی تکلیف داره، یک طرف دیگر اصل نافی تکلیف نداره. این نکته فهمیدی؟ این خیلی مهمه در کلیه موارد علم اجمالی. خب بله تعارض نیست، خب حالا تعارض نیست، اما آقای افرادی که میگن نه تنجیز علم اجمالی به خاطر علم واقعه، چون شما علم به حکم داری شارع نمیتونه ترخیص کنه و الا تناقض در کار شارع لازم میاد. یک دستهی پس بر این باورن که علم اجمالی علت تامه هم حرمت مخالفت قطعی هست، هم علت تامه وجوب موافقت قطعیه. چرا؟ آقای حکیم بر این مبنایه. ایشون میگه خب حرمت مخالفت، اگر شارع مقدسی که از این دو عنان نجسه بگی در این حال اجازه دادن بخوری هر دو را، پس بگین تو قبلا گفتی که حرام خوردن نجس، چطور حالا میگی بخورید هر دو را؟ این تناقضه. یک طرف هم میگه بخور، میگه خب یک طرف هم احتمال داره که این حرام باشه، پس معنیش که تو احتمال اینجا یک خوردن یک طرف هم احتمال تناقضه. هر دو را اجازه بدی یقین به تناقضه، یک طرف را اگر اجازه دادی چیه؟ احتمال تناقضه. از نظر عقل احتمال تناقض هم غلطه یا نه آقایون؟ بله؟ ها. لذا دسته میگن این حرف غلطه، در یک طرف هم علم اجمالی که شما میگید جاری بشه و مؤمن اگر بود کافیه، میگیم این معنای ترخیص علم در یک طرف معنیش احتمال تجویز احتمال تناقضه، به احتمال تناقض هم غلطه. مثل چی آقایون؟ علم به تناقض. این نکاتی که عرض میکنم خوب یاد بگیری، جای دیگه به این قشنگی فکر نمی کنم بتانم توضیح بدم براتون. حالا که نکته را توجه فرمودید، بیایم در ما نحنفی این علم دوم ما را بسنجیم. علم دوم ما چی بود آقایون؟ علم به نجاست یا آنی حسد و یا لباسمون. آقای میرزا خیلی قشنگ میگه، میگه خب طبق مبنای ما اصل طهارت در خود دو انا جاری نشد. چرا؟ بله؟ به تعارض تساقط کرد. اما طبق مقدمه‌ای که عرض کردم، بفرمایید طرف این آنی حساب قبلا منجت شد به علم اجمالی یا نه؟ بله منجت شد. حالا یک طرف دیگر چیه؟ لباسه. در این علم دوم یک طرفش آنی حسابه، یک طرفش لباسه. خب آنی حساب قبلا دیگه منجت شد و اصل نافی در اون طرف چی بود آقایون؟ بگید. اصل نافی در اناست قبلا ساقط شد، مرد، از بین رفت. بنابراین اصل در لباس بی معارض جاری میشه. دقت میکنی؟ خوب نبنا رو اگه یاد گرفتی قشنگ تمرین میشه. میگه خب بنابراین ما درسته که علم اجمالی دوم حادث شد، یا اناء صبر نجسه یا لباس من نجسه، ولی این علم اجمالی اثر در تنجیز نداره. چرا؟ چون یک طرف که قطعا واجب الاجتناب بود، اون کدام بود؟ اناء صبر. این چون اون طرف مسلم بود و تنجید شده بود در اناء در لباس من، اصل بدون مزاحمت جاری میشه. یاد گرفتیم آقایون؟ خب این فرمایش مبنای میزای نانی. اون طرف دیگه چی میگه؟ امثال آقای حکیم اینا چی میگن؟ اینها هم میگن بله، ما از این باب میتونیم بگیم که این لباس ما مانعی نداره که اصل از کنم که احتیاط ازش واجب نباشه. اینها میگن ما نه از باب مسئله جریان اصل و تعارض و اصول و غیر ذالک، بلکه میگیم آقا اون علم ما یه قاعده در انحلال داشتیم. اون قاعده انحلال چه بود؟ که گاهی علم کبیر ما منحل میشد به علم چی؟ صغیر. این یاد گرفتیم. میگه خب ما قبلا علم پیدا کردیم به نجاست یکی از این دو اینا، طبق علم اجمالی به نجاست یکی از این دو اجتناب از هر دو واجب شد به اون علم اجمالی اول. علم اجمالی دوم که حادث شد، یک طرفش منجز شده بود. چون منجز شده بود، این همون مثالی که گفتم، علم اجمالی به احکام به علم اجمالی به روایات، همونطوری که میگیم علم اجمالی ما به روایات متکفل حرام و حلال منحل میکرد علم اجمالی کبیر را، اینجا هم میگیم این علم اجمالی دوم ما به برکت منجز بودن تکلیف در طرف آنی صبر منحل میشه. چون منحل میشه، از این جهته که ما میتوانیم به شما جواب بدیم و بگیم که اجتناب از لباس ما که ملاقات با صوب کرده واجب نیست. درست شد؟ نه صغیر نیست، من انحلال فقط اون مسئله صغیر کبیر رو به عنوانی که روشن بشه از انحلال ثابت بشه از کردن. اینجا هم میگم انحلال میشه علم اجمالی دوم بعد از اینکه یک طرفش منجزه، دیگه این علم اجمالی منجز تکلیف نیست. مرحوم آقای حکیم در اینجا 4-5 صفحه بحث کرده، بعدن در آخر میگه این از شأن کتاب فقه خارجه، ولی مسئله دقیق فقهی بوده. من دیگه داده سخن رو در اینجا دادم و با مرحوم استاد هلی هم مناقشاتی داره دیگه. ما اگه نوره بگیم میدونیم شما هم نمیفهمید و وقت خاص کنیم که بیشترم گیج میشید، لذا از اونها میگذریم. پس بنابراین برمیگردم، وقتم تمام شد و الحمدلله.